بسم الله الرحمن الرحیم. از اینکه در حضور شریف دوستان هستم خوشحالم و خدای بزرگ رو شکر میکنم. چنان که میدانید موضوع صحبت ما سعدی و سکوت مقرر شده. مقدمتا عرض کنم که خب ما در فروردین ماه هر سال در اون روزهای پایانی روزی رو در تقویم برای بزرگداشت سعدی، مصلح الدین سعدی نشان کردیم. خب این مناسبت از یک جهت و نیز این که مدتی است من مقوله سکوت میپردازم و تأملات و نوشته های اخیر من حول تحلیل فلسفی و اخلاقی پدیده‌ای به نام سکوته. خب یکی از زوایای این بحث هم نسبتی است که بین سکوت و سعدی هست. اگر بخوایم خیلی راه دور نریم و از تمهید مقدماتی که معمول هست پرهیز کنیم، اجازه بدید بحث های دقیق و عمیق در باب خود مقوله سکوت و ابعاد گوناگون اون رو به فرصت‌های دیگری واگذار کنیم. فعلا به این موضوع اکتفا بکنیم که سکوت مقوله مظلوم و مغفولی است در اندیشه ما ایرانیان، یا اقلن اندیشه معاصر ایرانی. گذشتگان ما کم و بیش یا به دلایل اخلاقی یا به دلایل عرفانی یا به دلایل خالص دینی اشاراتی به پدیده سکوت داشتند، اما این اشارات، این نکات هرچی که پیشتر اومدیم کمرنگ و کمرنگتر شده. به نظر میاد باید سکوت اندیشی رو و سکوت پژوهی رو احیا کرد و بنده هم به سهم اندک خودم کوشیدم که در این زمینه گامی بردارم. سعدی در گلستان خب چند باب رو به مباحث مختلف اختصاص داده. باب چهارم گلستان در فواید خاموشی است، خاموشی یا همون سکوت. من فکر میکنم سعدی یکی از مهمترین سکوت پژوهان تاریخ اندیشه و ادبیات ایرانی است، به دلیل اینکه متوجه اهمیت این موضوع بوده و سعی کرده که وقتی که یک کتابی رو به نثر، به رشته تحریر در میاره و در اون کتاب چنان که سعدی رو میشناسید میخواد تقریبا اندیشه های رئال و واقع نگرانه و ناظر بر متن عادی زندگی رو بیان کنه، خب متوجه اهمیت سکوت هست و یک باب رو به فواید سکوت و خاموشی اختصاص میده. 14 حکایت در این باب هست و سعدی تقریبا در هر دو یا سه حکایت مشترکاً یک نکته رو اقلن میخواد تبیین کنه و در مورد سکوت بیان کنه. به نظر بنده سعدی در گلستان سه نکته اصلی و مهم و جالب توجه رو در باب سکوت مطرح میکنه. نکته اول چیه؟ نکته اول اینه که سعدی همچنان که ما در کلیت آثار او رو به عنوان یک فرد مصلحت اندیش میشناسیم، میخواد پیوندی برقرار بکنه بین سکوت و مصلحت و مصلحت اندیشی. میخواد به ما بیاموزه که اگر میخوای انسانی باشی که از خطرات به دور باشی و از گزند بدخواهان در امان باشی و مصالح خودت رو حفظ کنی، یکی از بهترین راه ها و نزدیکترین راه ها سکوت. و او از یه واقعیت ساده هم شروع میکنه. حرف صریح سعدی اینه که شما وقتی که سخن میگی و زبان رو در دهان به چرخش در میآوری، حرفت و سخنت آمیخته است از خوب ها و بد ها. حرف خوب میزنی، حرف بد میزنی. در غالب اوقات که در سخن نیک و بد اتفاق افتد و دیده دشمنان جز بر بدی نمی آمد. حرفش اینه، میگه ببینید بالاخره شما وقتی حرف میزنی خوب و بد با هم مخلوط میشه. آرمانی نگاه نمیکنه سعدی، میگه اینجوری نیست که ما فکر کنیم وقتی حرف میزنیم چه حرفهای آرمانی و مطلوب و نیکویی به زبان میآوریم و خب چرا به زبان نیاوریم، چرا اونها رو کتمان بکنیم، چرا پنهان کنیم، بذار حرف بزنیم، در این خزینه و گنجینه رو باز کنیم. سعدی واقع بینه، میگه در قالب اوقات بین سخن نیک و بد اتفاق افتد. اتفاق به معنای این که اینا با هم همراه و توأم میشن. خب بعد چه اتفاقی میفته؟ نکته واقع بینانه دوم، میگه یک، شما وقتی حرف میزنی فقط حرف خوب نمیزنی، خوب و بد رو مخلوط بیان میکنی. واقعیت دوم، شما یه دشمنانی داری، یه بدخواهانی داری. اینا چی کار میکنن؟ ساکت که نمیشینن. اینها حرفهای بد رو از بین کلام تو بیرون میکشن، برجسته میکنن و کار دستتو میدن. هنر به چشم عداوت بزرگترین عیب است. این حرف سعدی. بعد به خودش اشاره میکنه. گل است سعدی و در چشم دشمنان خار است. یا میگه که نور گیتی فروز چشمه هور زشت باشد به چشم موشک کور. میگه شما خوبی ها تم دشمنان تو بد میبینند، نیکی های تو رو هم زشتی میبینند. وای به حال این که تو در دهان رو بکشایی و همین جوری قصد و سمین هرچه که به ذهنت میرسه به زبان بیاری، که عملا همین گونه خواهد شد. و اون وقت دیگه اونهایی که دشمن تو هستن و خوبی تو رو بدی میبینند، وای به حال این که واقعا بدی هایی رو در کلام تو پیدا کنند. اون وقته که دیگه شما گرفتار میشی. این یکی از مهمترین نکته هاییست که سعدی در مورد سکوت میگه. و ببینید چقدر واقع بینانه است و چقدر مصلحت اندیشانه. در واقع سعدی داره به عموم مردم نگاه میکنه و میبینه که بیشتر مردم وقتی حرف بخوان بزنند فقط حرفای خوب نمیزنند، پس محتاج سکوتند. پس سکوت اونها رو به سکوت مرجحه برای اونها. اما سعدی در ادامه همین نگرش مصلحت اندیشانه خودش به سکوت، نکته دیگری رو هم مطرح میکنه و اون این که معتقده که ما باید کتوم باشیم. به تعبیر ساده تر باید پنهانکار باشیم. میگه که یکی از کارکردهای سکوت اساساً اینه که ما رو بیهوده سر زبانها نمیندازه، ما رو و همه ابعاد زندگی ما رو بیهوده برای همه آشکار نمیکنه. خب حسن این اتفاق چیه؟ حسن این پنهانکاری و کتمانگری چیه؟ حسنش اینه که ما رو از سرزنش و شماتت و ملامت دیگران مسئول می‌داره. شما وقتی که همه چیز رو به همه کس نگید، اون وقت هر حرفی رو هم نخواهید شنید. اجازه بدید به خود سعدی رجوع کنیم. میگه که بازرگانی را 1000 دینار خسارت افتاد. پسر را گفت نباید که این سخن با کسی در میان نهی. پسر در جواب پدر بازرگان و خسارت دیدش میگه که ای پدر، فرمان تو راست، نگویم. ولیکن خواهم مرا بر فایده این مطلع گردانی که مصلحت در نهان داشتن چیست. اون پدر بازرگان و برشکسته میگه که تا مصیبت دو نشود، یکی نقصان مایه و دیگر شماتت همسایه. مگوی اندوه خیش با دشمنان که لاحول گویند شادی کنند. ببینید این حکایت جالب سعدی به روشنی نگرش او رو نشون میده. میگه که خیلی خوب، ما یه مصیبت داشتیم و اون چیه؟ نقصان مایه، سرمایه‌مون رو از دست دادیم. خب چرا این مصیبت دوتا بشه؟ شماتت همسایه هم به تعبیر سعدی روی این آوار بشه. چرا؟ و حالا شما این نقصان مایه و اینها رو بالاخره سعدی مثال زده دیگه، در جاهای مختلف این رو میتونید مد نظر قرار بدید. ما یه جاهایی رد میشیم، یه جاهایی یعنی شکست میخوریم، در آزمونهایی، در اتفاقاتی یه سرمایه هایی رو از دست میدیم، شکست های عشقی ممکنه بخوریم، به مقصود و مطلوب نائل نیایم، اهدافی داشتیم، خیلی چیزها. این رو لازم نیست ما برملا بکنیم. برای خیلی ها اقلن لازم نیست اون رو برملا بکنیم، چون نهایتا این اونها به جای همدردی احتمال زیاد ما رو شماتت خواهند کرد، سرزنش خواهند کرد. و حرف سعدی اینه که میگه مصیبت رو دو برابر نکن و کار دست خودت نده. در یه حکایت دیگه هم سعدی یه مجلس علمی رو مثال میزنه، منتها در حکایت قبلی خب پدر بازرگان بود و دنیا دیده، در این حکایت پدر کمی ساده است و پسر حکیمتر و پخته. میگه جوانی خردمند از فنون فضایل حظی وافر داشت و طبیعتی نافر، چندان که در محافل دانشمندان نشستی، زبان سخن ببستی. باری پدرش گفت ای پسر، تو نیز آنچه دانی بگوی. خب پسری بود و در مجالس علمی می نشست و گوش می داد، اهل فضل بود و به قول سعدی از فنون فضائل حظی وافر داشت. پدرش خب دوست داره پسر او هم خودنمایی بکنه و فضل خودش رو آشکار بکنه، میگه که ای پسر تو نیز آنچه دانی بگوی. اما پسر جواب میده، میگه ترسم که بپرسند از آنچه ندانم و شرمساری برم. این باز ادامه همون نکته قبلیست، منتها از یه جهت دیگه. میگه که ما حتی دلیلی نداره نادانی های خودمون رو هم آشکار بکنیم. حالا توی مقولات مالی و اینها ناداری های خودمون رو نباید آشکار کنیم تا شماتت همسایه هم به نقصان مایه اضافه نشه. در مقولات علمی هم نادانی های خودمون رو لازم نیست آشکار کنیم. شما این غیر از اون بحثه که خود سعدی هم در جای دیگه بر اهمیت اون تاکید میکنه که شما اگه نمیدونی بپرس، سوال کن. سوال کلید علمه و حسن سوال نصف جوابه. اینقدر سوال پرسیدن اهمیت داره، اما از که و کجا سوال پرسیدن. ما باید با یه تدبیری ناداری های خودمون رو، نادانی های خودمون رو پنهان کنیم، و البته نه از طریق پوز دادن و تفاخر و اینها. در جای خودش، در جایی که میدونیم به جواب میرسیم، سوال خودمون رو مطرح کنیم. غرض این که نکته اول اینه که سعدی براش سکوت یه کارگرد مصلحت اندیشانه داره، و اون این که جلوی بدخواهی بدخواهان و سرزنش ها و شماتت های اونها رو میگیره. اگه شما نداری، اگه چیزی رو نمیدانی، اگر کمبودی داری، این رو برو رفع کن. اما این رو از طریق سخن گفتن بیهوده اینها رو برملا نکن و مشکل رو دو برابر و مضاعف نکن. پس این نکته اول در باب سکوت از منظر سعدی. نکته دوم اینه که سعدی حالا به تعبیر بنده اشاره‌ای و التفاتی داره به سکوت هنری که مقوله خیلی مهمی است. سکوت هنری حالا منظور چیه؟ ببینید سعدی در اون چند حکایت پایانی باب چهارم گلستان سکوت رو به استعدادهای آدمیان ربط میده و به هنر پیوند میزنه. دو تا حکایت پی در پی در آخر باب چهارم میاره که اتفاقا در مورد ناخوش آوازان، آدمهای بد صدا هم هست. خب شاید در زمان سعدی هنرهای دیگه اینقدر شاید رسمیت نداشتن، میتونست احتمالا به شعر هم اشاره بکنه، ولی خب ترجیح داده مقوله آواز و تلاوت و قرائت و اینها رو مد نظر قرار بده. سعدی به افرادی اشاره میکنه که از سر توهم هنرمندی و خوش صدایی سکوت رو میشکنند، آواز سر میدن و به تعبیر بنده سکوت هنری رو رعایت نمیکنند. این قضیه چرا جالب توجهه؟ از این جهت که به ما این نکته رو یادآور میشه که سکوت فقط در مقابل گفتگوها و محاورات روزانه نیست. یعنی ما فکر کنیم مثلا ما میتونیم حرف بزنیم، تعارف کنیم توی مجلسی، توی جایی تلفنی صحبت کنیم، توی مثلا شبکه مجازی جایی حرف بزنیم و اگر حرف نزدیم این میشه سکوت. سعدی میخواد این دامنه و دایره سکوت رو وسعت ببخشه. میگه شما یه جاهایی هنری دارید و یا یه هنرهایی رو ندارید، یعنی از اونها بی‌بهرید. اینجا هم جایی سکوته، اینجا نباید اون هنر رو ابراز کنید یا به تعبیری اون بی‌هنری رو ابراز کنید و بعد هم آسیب ببینید و رسوا بشید. و خلاصه در مورد سکوت هنری، سکوت هنری، حالا اجازه بدید به خود حکایت سعدی برگردیم. میگه که ناخوش آوازی به بانگ بلند قرآن همی خواند، صاحب دلی بر او بگذشت، گفت تو را مشاهره چند است؟ مشاهره با هی دو چشم، یعنی مقرری و این حرفا. گفت تو را مشاهره چند است؟ گفت هیچ. گفت پس این زحمت خود چندین چرا همی دهی؟ گفت از بهر خدا میخوانم. گفت از بهر خدا مخوان، گر تو قرآن بر این نمت خانی، ببری رونق مسلمانی. این حکایت گویای سعدی خب روشنه. میگه شما حتی اگر قرآن رو هم برای خدا دارید میخونید اما صداتون خوب نیست، خب بلند نخونید. برای خدا هم میخونی، برای خدا نخوان، چون این کارت رونق مسلمانی رو میبری. اینجا در واقع سعدی داره به همون سکوت هنری اشاره میکنه. میگه شما هر چقدر هم نیت خوبی داشته باشید، انگیزه فضیلتمندانه ای داشته باشید، اهداف عالیه ای داشته باشید، ولی هنرش رو ندارید، ابزارش رو در دست ندارید، اینجا سکوت بر بانگ سر دادن ترجیح داره. در حکایت دیگه‌ای که باز تقریبا همین منظور رو میرسونه، میگه یکی در مسجد سنجار به تطوع بانگ گفتی. میگه تو مسجد سنجار یک کسی بدون هیچ چشم داشتی تطوعاً و به شکل داوطلبانه مکبر بود و اذان میگفت، به ادایی که مستمعان را از او نفرت بودی، و صاحب مسجد امیری بود عادل نیک سیرت، نمیخواستش که دل آزرده گردد. گفت این جوان مرد، این مسجد را مؤذنانند قدیم، هر یکی را 5 دینار مرتب داشتم، تو را 10 دینار میدهم تا چای دیگر روی. بر این قول اتفاق کردند و برفت. پس از مدتی در گذری پیش امیر باز آمد، گفت ای خداوند، خداوند که میدونید اینجا یعنی ای فرد بزرگ، ای خواجه، ای خداوند، بر من حیف کردی که به 10 دینار از آن بقعه به در کردی، که اینجا که رفته ام 20 دینارم همی دهند تا جای دیگر روم و قبول نمی کنم. امیر از خنده بی خود گشت و گفت زینهار تا نستانی که به 50 راضی کردند. خلاصه این که این حکایات حالا سعدی میاره در تأکید بر اهمیت سکوت و هنری و وسعت بخشیدن به دامنه مقوله سکوت. حالا سکوت و هنری چیه؟ یعنی اینکه شما در حیطه‌هایی که فروتر یا فراتر از استعداد و توان هنری شماست هنرنمایی نکنید. به تعبیر من، به تشخیص بنده، به نظرم اینجوری میشه سکوت هنری رو تعریف کرد. گاهی شما یک کاری میکنید تو همین حوزه عرصه‌های هنری که پایین‌تر از شأن شماست. هنر شما خیلی بالاتر از اون هست. اونجا هم شما نباید هنر نمایی کنید. جا جای سکوت. گاهی فراتر از توان شماست. اونجا که اصلاً و ابداً نباید هنر نمایی بکنید. خب این رو سعدی به ما میآموزه با این حکایت‌هایی که در انتهای باب چهارم میاره. و به نظرم داره اهمیت سکوت هنری رو توضیح میده. اما نکته سومی که در سکوت پژوهی سعدی برجسته است به گمان حقیر اینه که از نظر سعدی سکوت عاملی است برای جبران موقعیت نشناسی ها. یعنی چی؟ ما آدم ها به دلایل گوناگون متوجه نیستیم که کجا نشستیم، با چه کسی مخاطب هستیم، مخاطب چه کسی هستیم، چه کسی مخاطب ماست، در چه مورد دقیقا صحبت میکنیم، در چه جامعه‌ای به سر میبریم، تبعات حرف ما چیست. دقت کنید. ببینید، خب خیلی اوقات شما میدونید کجا نشستید، مثلا در یه مهمانی میدونید دارید کجا حرف میزنید، مثلا در یه جلسه رسمی. اما در واقع اگه دقت کنید ما فقط میدونیم که اسم اینجا چیه یا موضوع ظاهریش چیه یا اجمالاً این افرادی که الان اینجا نشستند کیا هستند. فراتر از این چیزی نمیدونیم. ما نمیدونیم که این حرفی که میزنیم ممکنه در گوش یکی از حاضران یه معنای دیگه ای داشته باشه. این حرف ممکنه چند روز دیگه، چند سال دیگه چه تبعاتی برای ما یا دیگری داشته باشه. این حرف ممکنه دچار بدفهمی بشه. این حرف ممکنه از نظر ما مثلا تهمت نیست اما تهمت باشه. ما اینها رو واقعا نمیدونیم. ما نمیتوانیم بدانیم. علم غیب که نداریم. و واقعا هم اگه بخوایم هر جا که میریم، هر جا که مینشینیم، نشست و برخاست میکنیم و حرف میزنیم دقیقا بدونیم که چه خبره و تبعات این نشست و برخاست ما چیه و در آینده حرف ما چه ثمرات یا تبعاتی خواهد داشت، دانستن اینها بر ما دشواره یا محاله. اگه بخوایم اینو رعایت کنیم تقریبا باید هیچ جا نریم، هیچی نگیم. اما حرف سعدی چی؟ سعدی میگوید که به همین دلیل که ما بسیاری از اوقات شرایط پیرامونی خودمون رو نمیتونیم به درستی تحلیل کنیم، نمیتونیم موقعیت رو به خوبی بشناسیم و نمیتونیم نتایج و تبعات کامل حرف و سخن خودمون رو بدونیم، بنابراین سکوت روشیست که بر سخن گفتن ترجیح داره. چرا؟ چون جلوی خیلی از خطرات و مشکلات غیر منتظره رو میگیره، راه رو باز میکنه بر ما. شما یک شما مخصوصا در جوامعی که فضای بسته ای دارن، خب دوران سعدی هم اینجوری بود دیگه، الان هم خیلی از جوامع اینجوری هستن، شما یه سخنی میگید بعدن این سخن کار دستتون میده، خوب یا بد. حالا که دیگه این در عصر دیجیتال خب دیگه خیلی کار دشوارتر شده، دیدید یه کسی میخواد یه پستی بگیره، بعد میگن 20 سال پیش 30 سال پیش شما این جمله رو گفتی و او اصلا کل اون شانس رو و فرصت کاری رو از دست میده. حالا این خوب و بدش رو کاری ندارم، میخوام بگم که قطعا اگر اون فرد میدونست که این حرفش بعدن چه تأثیراتی خواهد داشت، اصلا لب به سخن باز نمیکرد. سعدی میگه که ما چون نمیدونیم دقیقا کجا هستیم، چه کسی سخن ما رو شنیده یا خواهد شنید، چگونه اون رو تأویل و تفسیر خواهد نمود، پس سکوت، پس لطفاً سکوت، پس سکوت بهتره. و این به نظر من از اون نکته هاییست که در هر 14 حکایت قابل استخراج. من نمیخوام حالا به یه حکایت خاص ارجاع بدم، اما فکر میکنم این نکته مد نظر سعدی بود که سکوت بهتره از سخن، باعث میشه که ما در احادیث هم هست دیگه، شما سخن رو تا بر زبان نیاوردی شما مالک اون سخن، این از کلمات امیرالمؤمنین علیه السلام، تا سخن رو بر زبان نیاورده ای تو مالک آن هستی، وقتی که آن را بر زبان راندی آن سخن مالک توست و تو مملوک آنی. شما یه حرفی رو و تا وقتی که نگفتید صاحب حرفید، میتونید باهاش بازی بکنید، بالا پایین بکنید، پخته ترش بکنید، سنجیده ترش بکنید، اما وقتی که حرف رو بر زبان راندید اون حرف دیگه رفته، از دست شما رفته. حالا جالب اینه اون حرف شما رو به دنبال خودش خواهد کشاند، بعدن شما باید به خاطر اون حرف پاسخگو باشید، حرف رو که نمیتونید انکار بکنید، مخصوصا در این دوران دیجیتال حرف رو که نمیتونید انکار بکنید. ببینید این که در سیاست جدید اینقدر استعفا زیادتر شده، یکی از دلایلش اینه که این مدیران و صاحب منصبان یه حرفی میزنن، یه کاری میکنن، بعدن هم نمیتونن تکذیبش کنن، خب مجبورن استعفا بدن. خب سکوت، سکوت خیلی بهتره. از نظر سعدی سکوت یه سپر محکمه، آدم رو در برابر شماتت، سرزنش دشمنان مسئول نگه میداره، بهانه رو از دست بدخواهان میگیره، ولی و به همین دلیل هم یه فضیلته. منتها خب سکوت از نظر سعدی یه فضیلت مصلحت اندیشانه است بیشتر، یعنی کرامت آدمی رو، شأن آدمی رو، منفعت آدمی رو حتی مسئول نگه میدار. خب اینم البته من این رو از جهت اینکه بخوام نگرش سعدی رو پایین بیارم این رو نمیگم، خب این که این همه در روایات شیعه در باب تقیه هست، در بعضی از روایات در اصول کافی گفتن 9/10 دین تقیه است در شرایط خودش، خب یکی از ابزارهای تقیه سکوته. و اینکه خب چرا تقیه امر مذمومی نیست در نگرش شیعی، به دلیل اینکه بالاخره کرامت ما رو، منفعت ما رو یه جاهایی حفظ میکنه، و به همین دلیل من فکر میکنم که این نکته سعدی، این 3 نکته اصلی در باب سکوت از نظر سعدی، اولا نکات مهمی هستند، ثانیا بسیار بسیار واقع بینانه هستند و مبتنی بر زندگی عادی ما. این نکته رو سعدی لزوماً برای دانشمندان، آدمهای خاص نگفته، و این فضیلت هیچ فضیلت لوکسی نیست یا یه فضیلت نخبگانی نیست، فضیلت سکوت از نظر سعدی یه فضیلتی است که اتفاقاً برای آدمها هرچی عادی تر این فضیلت الزامی تر و مهمتر، چون ما هرچی آدم های عادی تری باشیم احتمال این که در حرف هامون حرفای غلطی راه پیدا بکنه خیلی بیشتر میشه و بعد اینها همه کار دست میاد. اما حالا خب به پایان سخن هم نزدیک میشیم و من نمیخوام بیش از این وقت شما رو بگیرم، بد نیست اشاره کوتاهی هم بکنم به این که مولانا نگاهش به سکوت طبق معمول مثل خیلی از مقولات دیگه خیلی نگاه رفیعیه و سکوت هم وقتی دست مولوی میفته جوری درباره اون سخن میگه که دیگه اون مخصوص آدمهای عادی، آدمهای مثل من نیست. او یه سکوت دیگه ای رو مد نظر داره. مولوی جایی در دیوان شمس میگه ای خموشی، خموشی همون سکوت دیگه، ای خموشی مغز منی، پرده آن نقض منی، کمتر فضل خموشی کش نبود خوف و رجا. میگه ای سکوت، تو لب لبابی، تو مغزی، کمترین خوبی تو، کمتر فضل خموشی چیه؟ اینه که آدم ساکت نبود کش نبود خوف و رجا، از این بیم و امیدها خوف و رجاها رها میشه. شما وقتی که در کل بنا رو بر سکوت بذاری خیلی از این بیم و امیدها رو نداری. نکنه فلان حرف من بیرون بیفته، نکنه این حرف من به گوش فلانی برسه، نکنه این حرف من رو این یا اون یه جور دیگه تفسیر بکنه، نکنه این حرف رو اشتباه زده باشم، حالا این حرف رو چجور رفع و رفع کنم، رفع و رجوع کنم. اینا این خوف و رجا، این بیم و امید همش میره. اما مولوی میگه این کمترین فضل سکوته، کمتر فضل خموشی کش نبود خوف و رجا، این پایین ترین مرتبه و درجه خوبی سکوته. در حالی که خب دقت کنید سعدی کل سطحی که در بر سکوت در رو سیر میکنه همین سطحه، سطح بیم و امیدهای اجتماعی، اینی که کرامت ما حفظ بشه، شخصیت ما حفظ بشه، منفعت ما حفظ بشه و خیلی به اون وجوه بالاتر سکوت نمیپردازه. این نقص سعدی نیست. البته به نظر بنده چنان که دیگران هم گفتن مخاطب سعدی مردم هن، مردم عادی. مولوی خب در دنیای خودش سیر میکرد و کم هستند کسانی که وارد دنیای بزرگی چون مولوی میشن. البته که حرف مولوی حرف خیلی عمیقیه و در جایی نگرش او به سکوت رو هم میشه بررسی کرد، ولی حرف سعدی همگانی تره، حرف مولوی البته نخبگانی تر. حرف سعدی مخاطبش همه ما هستیم، من و شماست، و این حرف همین الان هم در همین قرن، در همین دوره، در همین جامعه چقدر گیراست و ما چقدر میتونیم پذیرای این توصیه باشیم و حرف سعدی رو، پیام اصلی او رو دریابیم که یک سکوت بهترین یا یکی از بهترین سپرها و موانع در مقابل بدخواهی بدخواهان و سرزنش ها و شماتت های اونهاست. دو، سکوت یعنی سکوت هنری وسیله‌ایه که ما بی هنری ها رو کتمان بکنیم، گوهر هنر خودمون رو بیهوده هدر ندیم. و سوم این که سکوت عاملیه برای این که ما موقعیت شناستر باشیم، ما اینقدر چوب موقعیت نشناسی رو نخوریم. سکوت به ما اجازه میده اطراف خودمون رو بیشتر تحت تسلط در بیاریم و موقعیت بیشتر تحت تسلط ما باشه تا ما تحت تسلط موقعیت. خب چند دقیقه رو مهمان خانه سعدی بودیم و نکته های او رو از پس گذر قرنها تحلیل کردیم. امیدوارم که در فرصت های دیگر باز هم مقوله سکوت رو پی بگیریم و از جهات دیگر و ابعاد دیگر به تحلیل این مقوله بفرتازیم. اوقات خوشی رو برای تک تک دوستان آرزومندم. امیدوارم که من و شما به زمره اصحاب سکوت بپیوندیم. و سلام.